بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در شامگاه جمعه. این برنامه تقدیم حضور شما میشه و ما در این برنامه افتخار این رو داریم که از محضر استادی گرانقدر و پژوهشگر و مورخ جناب آقای دکتر جباری بهره مند بشیم، استاد حوزه و دانشگاه. حضرت استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای غضبانی و همه بینندگان عزیز این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن. امیدوارم همواره موفق و سربلند باشید، معید باشید به تأییدات خداوند متعال و عنایات مولا و سرورمون ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه در همه آنات و لحظات. انشاءالله در خدمتون هست.
سلامت باشید، خدمت از ماست. بسیار خوشحالیم که تشریف بردید و دعوت ما رو پذیرفتید. قابل تشکر و قدردانی است. انشاءالله که بتونیم بهره کافی و وافی رو ببریم و ساعت خوب و خوشی رو برای بینندگان تهیه کنیم به حدی که جز صالح اعمال ما و شما و همه بینندگان عزیز قرار بگیره با عنایت آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. بینندگان محترم، مستحضر هستید که این برنامه در خصوص سوالات تاریخی شماست، اولویت ما سوالاتی است که شما مطرح میکنید و از طریق تلفن یا فضای مجازی و ارقامی که مشاهده می‌فرمایید میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید و جناب استاد انشاءالله پاسخ مناسب رو خواهند داد. اما در وهله بعدی مناسبتی رو که در اون ایام داریم رو ما مد نظر میگیریم و همون گونه که میدونید و مستحضر هستید، ماه شوال در این روزها و روزهای گذشته، هفته گذشته در مورد غزوه احد بود که ظرف زمانی غزوه احد بود و یکی دیگر از وقایعی که در ماه شوال رخ داده غزوه خندق است. لذا سوالات رو ما در این خصوص از محضر استاد خواهیم پرسید. استاد خیلی متشکریم که وقت به ما میدید و این سوالات رو پاسخ میدید. اولین سوال ما، چون در همین ایام هم در یعنی ماه شوال، هر تاریخ دقیقش رو شما میفرمایید که ظرف زمانی غزوه خندق است، اولین سوال ما اینه که علت رخ دادن این غزوه چیست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ماه شوال ماه خاصی است به لحاظ برخی از حوادث مهم که خب از حوادث صدر اسلام دوره 10 ساله حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه، خب غزوات و سریه های فراوانی رخ داد، مثلا بیش از 80 مورد، 26-27 غزوه و 30 اندی سریه حداقل و بیش از اینها. عزیزان مستحضرید، فرق
غزوه 7-8 داشت معروفه و مشخصه.
بله، فرق غزوه و سریه مشخص، غزوات اونهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور داشتن و سریه ها و نیروهایی که حضرت اعزام میکردن. اما همطور که فرمودید چند تاش مهم هست، مورد شناخت هست. دلیلش هم این است که اینها نقش مهمی داشتن، تاثیرگذار بودن، نقاط عطف بودن. من همین الان میتونم اون چند تا رو به ترتیب سال عرض بکنم، از آن بیننده هم در خاطر شریفشون قرار بگیرد. به هر حال تاریخ هست و اون تسلسل تاریخیه و ترتب تاریخی حوادث که اینا مهمه. و خب شناسنامه امت اسلامی هم تاریخ اسلام هست و به خصوص تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله. بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه، از مهمترین غزوات غزوه بدره که خب ما قبلا دربارش صحبتی کردیم و خب در ماه رمضان اتفاق افتاد، 17 رمضان سال 2 هجری. بعد سال 3 هست تقریبا به فاصله 1 سال بعد از بدر، چون در شوال سال 3 که اشاره کردیم هفته قبل، نیمه شوال سال 3 هجری غزوه احد اتفاق افتاد که من به قولیم 7 شوال. و از کنم که در سال 4 از غزوات مهم درگیری با یهود بن نظیره که خب بحث بسیار مهمی است و اصلا سوره حشر یک سوره نازل شده به مناسبت اون غزوه که اتفاقا سوره حشر هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ عبادی مهم هست قرائتش، کارگشاست، راهگشاست و توصیه شده هر شب خواندن سوره حشر و آثار معنوی خوبی داره. حالا بحث ما تاریخ، اما عرض کنم بزرگان از اولیاء خدا سفارش میکنن به شاگردانشون، کسانی که به هر حال در مسیر سلوک قرار دارن، که مسبحات رو از هر شب بخوانن، که یکی سوره حشر اون سوره هایی که با سبحه یا یسبح شروع میشه، که به ترتیب اول سوره حدید هست، بعد سوره حشر هست، بعد سوره تغابن و سوره عرض کنم که جمعه و عرض کنم که سوره صف. بله، این پنج سوره هر شب خوانده میشه، خصوصا سوره حشر. در سوره حشر هم مباحث مربوط به غزوه بنی نذیر آمده و اینها. و در سال پنجم دو غزوه بسیار مهم، یکیش هم غزوه احزاب یا خندق هست، بلافاصله بعد از احزاب غزوه بنی قریظه، یعنی درگیری با یهود، سومین طایفه یهود در مدینه که بنی قریظه بودن، که خب اصلا غزوه بنی قریظه مترتب بر غزوه احزاب حالا اشاره میکنه. و در سال ششم جریان صلح حدیبیه است، در سال هفتم جریان غزوه خیبر هست، فتح خیبر، و همینطور عمرة القضا که به هر حال به تبع صلح حدیبیه بناشو سال بعد به عمره انجام بدن. در سال هشتم یکی از حوادث بسیار مهم و اون فتح مکه اتفاق افتاد، به دنبال فتح مکه غزوه حنین اتفاق افتاد، و در سال نهم غزوه تبوک، و سال دهم هم حجة الوداع و اون حج معروف پیامبر. این مهمترین حوادث بود، البته سرایه و غزوات دیگری هم هست. غزوه خندق در سال پنجم اتفاق افتاد، دلیلش هم این بود، با این توصیفی که عرض کردم، مشرکان در سال دوم خب یک شکست سختی خوردن از مسلمان ها، نزدیک 1000 نفر، 950 تا 1000 نفر مشرک مجهز به سلاح های مختلف در مقابل 313 نفر مسلمانی که اینها به قصد جنگ خارج نشدن از مدینه و اومده بودن برای تصرف کاروان تجاری قریش. به تبع اون ظلم هایی که قریش کرده بودن، خب پیامبر اکرم رفتن سراغ کاروان، متأسفانه مواجه شدن با جنگ و حتی و با امداد الهی و پایداری مسلمانانی مانند امیرالمؤمنین و اینها، کار منجر شد به شکست سپاه قریش. خب این شکست سنگین بود، 70 کشته دادن، 70 اسیر دادن. سال بعد اومدن این شکستشون رو جبران بکنن، جریان احد در سال سوم. در احد خب اول شکست خوردن، شکست اولیه، و پیروزی بعد از اون شکست به دست آوردن که خب تحمیل شد بر مسلمان ها به دلیل خب متاسفانه کارشکنی برخی مسلمان ها و اینها و نافرمانیشون. منتها نتونستن کار اسلام رو تمام کنند، ولذا در راه پشیمان شد ابو سفیان و میخواست برگرده و گفت ما چرا نرفتیم داخل مدینه هجوم ببریم و کار اسلام و محمد صلی الله علیه و آله یکسره کنیم، و میخواست برگرده که خب جریان حمراء الاسد اتفاق افتاد و رسول خدا صلی الله علیه و آله فردای جنگ احد مأمور شد از ناحیه خداوند متعال که به تعقیب سپاه قریش حرکت بکنند، و اون حضرت هم البته طبق نقل تفسیر قمی عجیبه که دارد که پیامبر اکرم مأمور شد که با فقط مجروحان جنگ احد حرکت بکند، نه همه مسلمان ها، فقط مجروحین، یعنی گویا بنابراین بود که تعریض باشد بر کسانی که مجروح نشدن، یعنی اهل فرار بودن، فرار کردن در احد. به هر حال همراه الاسد این تعقیب پیامبر موجب شد که ابو سفیان وقتی مطلع شد که پیامبر در تعقیب بشه، و بعد در پهنه بیابان در شب پیامبر دستور داد همه جا آتش روشن کنن، و ابو سفیان خیال کرد که اینها سپاه گران مدینه است، در حالی که اینا نزدیک 100 نفر بودن، و دیگه پشیمون شدن، رفت سمت مکه و بر نگشتن به سمت مدینه مجددا. این دستاورد ابو سفیان بود از جنگ احد، که خب اسلام همچنان پا بر جا بود، و حتی در احد وعده داد، فریاد زد با احساس غروری که بهشون دست داده بود که وعده ما و شما سال بعد در بدر، یعنی سال چهارم، سال چهارم در همین زمان ما میایم بدر، ای محمد صلی الله علیه و آله تو هم بیا بدر، ما کار شما رو یکسره کنیم. سال بعد که سال چهارم بدر الموعد میگن اصطلاحا، پیامبر حرکت کردن همراه نیروهایی رفتن در بدر هم حضور پیدا کردن، یه مدت هم ماندن اونجا، دارد که مسلمان ها تجارت و اینام کردن، اما خبری از ابو سفیان نشد، ترسید و نیامد و برای مانور تا چند مقدار نیرو جمع کرد تا مسیری از مکه خارج شد و دوباره برگشت داخل مکه و حضور در منطقه پیدایی من یه پیروزی دیگری بود برای پیامبر اکرم صلی الله علیه. و اینها همه موجب شد که در سال پنجم تصمیم بگیرن که کار اسلام رو یکسره کنن. گفتن نه فقط با نیروهای مکه، نیروهای مختلفی از جزیره العرب فراهم کنیم، از نقاط اطراف مکه و از شمال مدینه و بعضی از قبایل مثل قبیله قطفان و بنو اسد و اینها از مناطق شمالی مدینه بودن که اینها رو تجهیز کردن، مجموعا 10,000 نفر که از این 10,000 نفر شاید حدود 4,000 نفرش از مکه بودن. 6,000 نیرو بسیج کردن از جای مختلف با وعده غنیمت و اینکه به هر حال ما بعد شما رو زینف میکنیم در ماجرا و اینها، و اینها حرکت کردن به سمت مدینه و خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید که 10,000 نیرو دارن میان به سمت مدینه از شمال مدینه و از جنوب که از مکه بود. حالا این خبر رو کی رسوند به پیامبر؟ دو دسته روایات هست. یک روایت میگه که قبیله خزاعه. قبیله خزاعه از قبائل دوست پیامبر بود، از قبائل دوست بنی عبدالمطلب بود، از دوره جاهلیت با عبدالمطلب و بنی هاشم و اینها هم پیمان بودند و طرفدار بودند و اینها تا دیدن که در مکه چنین خبری هست فوری تعداد فرستادن به سمت مدینه مخفیانه. سریع اینها تو 4 روز خودشون رسوندن به مدینه و خبر رو پیامبر رسوندن. و عرض کنم که طبق روایات دیگری از طریق غیب پیامبر مطلع شد، با هم منافاتی هم با هم نداره، جبرئیل خبر داده و قبیله خزاعه هم آمدند و پیامبر مطلع شد. و عرض کنم که دیگه مراحل بعدی که بحث حفر خندق و اینها، بنابراین زمینه غزوه خندق این سیری است که عرض کردم که قریش تصمیم گرفت ضربه نهایی رو بر پیکر اسلام وارد بکنه با 10,000 نیرو که یقین داشت با این 10,000 تا بره دیگه مدینه باقی نمیمانه، اسلامی
درسته
باقی نمیماند. و ما خب نتیجه عکس گرفتن از این قصه.
هنوز یعنی اون کینه های بدر و احد رو داشتن که بله. بالاخره اینجا گفتن بلکه بله. یک ذره کنیم. حالا چرا غزوه خندق معروف شد؟
بله،
یعنی اتفاق خاصی افتاد که خندق شد یا؟
بله، عرض کنم که همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطلع شد از جریان به مشورت نشستن. خود بحث مشورت رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحاب در این حوادثی که جنبه عمومی داشت، یعنی برای پیش برد کار در این گونه حوادث اجتماعی، حوادث نظامی، مردم باید در صحنه حضور پیدا بکنن و لذا اینجور موارد پیامبر اکرم به مشورت می نشینه طبق امر قرآن. چون قرآن کریم در سال سوم وقتی سوره آل عمران نازل شد بعد از جنگ احد، فرمود فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. با اینها مشورت کن در امر، یعنی امور اجتماعی که مردم باید سهیم باشن، اما تصمیم نهایی رو خودت بگیر. که بحثی هست که البته مشورت های پیامبر فلسفه‌اش چه بود؟ آیا نعوذ بالله جهل پیامبر بوده به مسائل؟ قطعا این نیست، پیامبر به بهترین مسیر واقف به اذن الهی. اما مشورت ها برای این است که مردم آمادگی پیدا بکنند به اینکه پیامبر میگه چه کار باید بکنیم. در احد گفتن که بریم خارج از شهر، اونجا دفاع کنیم از شهر، پیامبر اکرم حرکت کردن. در خندق در مشورت عرض کنم که مسئله خندق مطرح شد، اما اینکه کی مطرح کرده، آیا خود پیامبر اکرم مطرح کرد یا سلمان؟ ابتداعا از گزارش های برمیاد که چون پیامبر نامه ای هم نوشته به ابو سفیان، در جواب ابو سفیان نامه ای نوشته بعدش که عرض کنم که ابو سفیان چون سوال کرد که تو چطور یه کاری کردی که در عرب مرسوم نبود، این خندق چه بود که حفر کردی؟ پیامبر فرمود الهمنی الله، خداوند به من الهام کرد. وجه جمع بین این دست روایات که میگه پیامبر پیشنهاد کرد و نقش سلمان است که بله پیامبر اکرم پیشنهاد حفر خندق رو داد، سلمان در قبال مخالفت هایی که برخی از اصحاب میکردن، چون براشون ناشناخته بود مسئله خندق، خیلی رایج نبود در جزیرة العرب، در ایران رایج بود، در روم هم شاید رایج بود اینها، اما سلمان اومد دفاع کرد و تأیید کرد، گفت بله ما در ایران هم که بودیم اونجا یک به اصطلاح تاکتیک نظامی بود، یک روش نظامی بود که با حفر خندق شهرها رو، قلعه ها رو، اینها رو حفظ میکردن. چون سلمان نقش خوبی دارد در تثبیت این تصمیم پیامبر، لذا برای سلمان نقش خاصی قائل شدن در بحث حفر خندق،
یعنی یه عامل شد که بقیه بیان همراهی کنن،
همراهی کنن و تثبیت بشه. حالا خداوند ان شاءالله قسمت کنه به همه آرزومندان زیارت مدینه رو و اماکن مدینه در بخش همین شمالی مدینه، مساجد سبعه که معمولا میرن زوار برای زیارت، در همون منطقه خندق چند تا از اون مساجد سبعه اونجاست، حدود عرض میکنم که 6 مسجد اونجاست، یکشم که مسجد ذو قبلتینه که با فاصله است، در چون این که از قدیم
این در گفتن... همون حوالی خندقه این مسجد.
بله بله عرض میکنم از قدیم میگفتن مساجد سبعه، 6 مسجد در همون قسمت خندق هست، یک مسجد هم مسجد ذو قبلتین که تو بحث تغییر قبله با فاصله است، چون در یک روز میرفتن مسجد شمالی مدینه رو چی میکردن، گفتن 7 مسجد، اما در بحث خندق یکی از اون 6 مسجدی که در بخش به اصطلاح سمت غربی خندق ساخته شده، مسجد سلمان هست، در هم پایین کوه، یعنی کوهی است به نام جبل سلع و سین و عین که روی اون کوه محل استقرار پیامبر بود، صحنه رو فرماندهی میکرد پیامبر، روی اون کوه مسجد کوچکی ساختن به اون مسجد فتح، خبر فتح و خبر رفتن قریش به پیامبر اونجا داده شد، لذا پیامبر اونجا نمازی خواندند و شکر کردند و مسجد اونجا ساخته شد به نشان جان. پایین اون کوه که همون مسجدی که میریم از پله ها میریم بالا برای اون مسجد فتح، کنارش مسجد کوچکی است، مسجد سلمان. دلیلی که برای سلمان به طور خاص اونجا مسجد ساختن همینه که سلمان نقش داشت در حفر خندق و این پیشنهاد سلمان مؤثر بود در تثبیت سخن پیامبر،
یعنی جایگاه و مقاماتی که اصحاب یا خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اجمعین هست، از قدیم جاش مشخص بوده. بله. و خیلی جای حائز اهمیت بده.
بله بر برغم انف این
اما وهابی ها
که به دنبال بر حال هست این مسئله هستن، مسلمان ها از قدیم با ساختن مسجد و نشانه گذاشتن برای این اماکن مقدس و مبارک به هر حال یاد رو گرامی می‌داشتن و خب وهابی ها اومدن در سالیان اخیر یک مسجد بزرگ اونجا ساختن به قصد تجمیع این مساجد و در دیگه اون مسجد بالای کوه، مسجد فتح یا مسجد سلمان، این طرف داره مسجد امیرالمؤمنین، مسجد فاطمه که از سالها قبل بسته بودن، یک دیوار کشیده بودند و گاهی زوار می رفتن در پیاده رو کنار اون مسجد نماز می خوندن کنار مسجد فاطمه سلام الله علیها، این همه رو بستند و یک مسجد بزرگی نوعی اونجا ساختن در محل نام مسجد به اصطلاح خندق یا مسجد فتح.
یعنی اون خود خندق اینا هم الان آثاری ازش هست یا نه؟
نه الان که هیچ اثری ازش نیست و دلیلش هم پیش رفت شهر هست و به هر حال خیابان کشی و محلات و اینها که ساختن، اما محدودش مشخصه دیگه. یعنی
این از نظر تاریخی تا که این آثار بوده، یعنی حالا درسته وهابی از بین بردن اینا، در روایت تاریخی از قدیم هم مثلا بله. داریم فرض کن
بله.
زمان امام متعب. صادق در این مسجد نماز خوانده باشن ائمه دیگه
بله. مثلا این مساجد که از همون صدر اول مساجد بنا شد، خود خندق رو اگر می‌فرمایید قرائنی داریم که حداقل در قرن اول آثار خندق باقی بود، شاهدش هم همون جریان حمله سپاه یزید هست به مدینه، سپاه در بعد از شهادت عبدالله، دو سال بعد از شهادت حضرت در سال 63 هجری، یزید سپاهی رو بعد از اینکه اهل مدینه اعتراض و شورش کردند و ضد یزید سپاهی رو فرستاد اونجا، دارد در تاریخ همون جریان حره واقعی حره که اونجا دارد که مردم مدینه به تصور این که عرض کنم که خب خندق میتواند مجددن شهر رو حفظ بکند، شروع کردن به احیاء خندق، چون حالا بعضی جاها شاید پر شده بود و کم عمق شده بود، این خندق رو احیاء کردن که از شهر محافظت بکنن، اما خب سپاه یزید از بخش غربی، از مخواد بخش شرقی شهر که همون حره باشد، حره اون سنگلاخ های به صلاح طولانی و وسیعی است که در پهنه بیابان در سمت شرق مدینه، غرب مدینه، جنوب مدینه به حالت نعل عصب از شرق و غرب و جنوب مدینه احاطه شده با حره. حره سنگلاخ هایی است که در پهنه بیابان همینطور وجود دارد. مثل شما وقتی حرکت میکنید در بیابان بوتزارها رو که میبینید، بوته میبینید، حالا فرض کنید سنگ، سنگ های تیز سیاه پخش شده در کف بیابان که اینا گدازه های آتش فشانه بوده در ادوار قبل که در کف این منطقه آمده و کم کم دیگه سنگ های تفتیده شده، ولذا امکان این که یک سپاه گران مثلا چند هزار نفره بتونن از این قسمت وارد شهر بشن وجود نداره. در جریان حمله سپاه یزید اینها با خیانت بعضی از قبائل شرقی مدینه تونستن از سمت شرق نفوذ بکنن به سمت داخل شهر، لذا به جریان حره واقع معروف شد اون قصه. حالا منظور این که این خندق
آثار بوده و
بوده، ولذا خندق رو سعی کردن احیا بکنه. طبیعتاً در قرن دوم و این هم آثارش مونده، اما دیگه بر اثر گذر زمان دچار فرسایش شده، پر شده و اینها، دیگه گزارشی نداریم در تاریخ نقش خاصی مثلا جنگی در مدینه رخ داده باشه دوباره خندق احیا شده باشه، چنین نیازی پیدا نشده. بله الان دیگه اثری نیست جز همین که
اون مساجد رو هم که دیگه بله. جمع کردن و
چون محدوده سمت غربی خندق به همون جبل سل از پشت این کوه سل شروع کردن به حفر خندق، لذا آثارش در اونجا وجود دارد. از که معمولا هم زوار بینم برای زیارت این مساجد، در واقع به سمت حد شمال غربی خندق رو اونجا چی میکنم. از خود خندق خبری نیست، اما اون مسجد وجود داره و از که گمان نشانه ای از خندق باقی.
استاد ببخشید وقت این خب این با توصیفاتی فرمایید یک جای یعنی کوچیکی هم نبوده، این حفرش چقدر طول کشیده و مثلا همه اصحاب اومدن طبیعتاً کار کردن دیگه، مثلا چند روز طول کشیده این؟
بله گزارش های تاریخی رو آدم که ملاحظه میکنه چیزهای عجیبی درش میبیند. تو این قسمت از پایداری مسلمان ها تربیت شدگان رسول خدا صلی الله علیه و آله، این که خب خبر وقتی که به مدینه رسید که سپاه مکه میخوان حرکت بکنن، خب بین مکه تا مدینه یه وقت هست که فرد حرکت میکنه، خود رسول خدا هنگام هجرت 9 روزه رسیدن و بعد سپاه حرکت میکنه، حداقل دو برابر شاید وقت ببره سپاه 4000 نفره از مکه بخواد بیاد یا سپاه مثلا قبائل دیگر، خب اینا وقت بیشتر میبره، آرامی بیشتر میاد. ولذا اختلافی درباره ارزم در این است که وقتی که خبر رسید به پیامبر صلی الله علیه و آله توسط قبیله خزاعه یا از طریق غیب که باید حفر خندق بکنن، طبیعتاً باید حفر خندق در یک مدتی باشد که وقتی سپاه قریش رسیدن خندق حفر شده باشه دیگه. ولذا داره در تاریخ که وقتی اونها رسیدن 3 روز قبل از رسیدن سپاه خندق حفر شده بود، و لذا در میان اقوالی که وجود داره برای مدت حفر خندق که کمترین قول 6 روزه، ابن سعد در الطبقات الکبری که شاگرد واقدی است، اینا هر دو از سیر نویسان اوائل قرن سوم هستند، واقدی خب معروف المغازی داره متوفای 207، ابن سعد شاگردش معروف به کاتب واقدی الطبقات الکبری متوفای 230، میگه در 6 روز خندق حفر شد. بعضی اقوال دیگر هستم که گفتن که بضعت عشر، این مدت بیشتر از 10 روز، قول دیگر گاهی گفته شده 15 روز 20 روز، گاهی قریب به 1 ماه، گاهی گفته شده 1 ماه، گاهی گفته شده 40 روز. و مرحوم علامه استاد جعفر مرتضی عاملی در از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله ایشون تحلیل خوبی دارن، فرمود که اینها گفتن 1 ماه، 40 روز، 20 روز، 25 روز با فلسفه حفر خندق سازگار نیست، چون سپاه دشمن حرکت کرده میخواد بیاد و طبیعتا زودتر از رسیدن اونها کار انجام بشه. لذا ایشون بر اساس همین تحلیلی که قبیله خزاعه حرکت کردن 4 روزه رسیدن و اینکه سپاه قریش هم بیاد حداقل 16 17 18 روز طول میکشه تا برسن به مدینه، ایشون نظرش همون حدود 10 روز هست، 9 روز 10 روز که
طبیعیه دیگه.
بله نزدیک میشه،
4 روز بعد بگذریم، 3 روز هم قبلش اومده باشه همون 10 12 روز.
بله و لذا نزدیک میشه اون قول ابن سعد که 6 روز رفته. خب این خیلی عجیبه که در مدت 6 روز تا 10 روز خندقی حفر بشه به طول 5.5 کیلومتر. یه پروفسوری هست اصالتا پاکستانی ظاهرا، پروفسور محمد حمید الله، ایشون درباره این به اصطلاح اماکن جغرافیایی و حوادثی که در حجاز رخ داده کتابی داره. در اونجا ایشون تشخیص میدهد، تایید میکند که 5.5 کیلومتر بوده این خندق. چرا؟ به دلیل اینکه بخش شمالی مدینه از سمت حره غربی که حره وبره باشد تا سمت شرقی مدینه که حره واقم باشد خندق کشیده شد. از کجا در میاد 5.5 کیلومتر؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بین 3000 نفر نیروی که در مدینه بودند تقسیم کار کردند. این 3000 نفر هر عرض بکنم که 10 نفری باید 40 ذراع حفر میکردن، هر ذراعی حدود نیم متر دیگه،
درست.
یعنی هر 10 نفری 20 متر، هر نفری 2 متر تقریبا، هر نفری 4 ذراع حدودا. 3000 ضرب داره عرض میکنم که 4 از 3000 نفر ضرب داره 2 متر میشه تقریبا 6000 متر که همون 6 کیلومتر یک فرسخ میشه. اونطور چون ذرا از نیم متر کمتر هست، حد زدن که 5.5 کیلومتر تقریبا، قریب همون یک فرسخ گفتن که خندق کنده شده. یک کار شاقی بود در ضمن 6 روز مثلا هر نفری 2 متر بکند، یا چه با هم کار رو انجام میدادن، کسی مقدار خودش رو میکند میرفت به کمک دیگری، بعضی هم از زیر کار در میرفتن مثل منافقین که در سوره احزاب
این خیلی مهمه. بله
بله،
خب بالاخره سابقه اینا در غزوات گذشته بوده.
بله.
بعید نیست اینجا هم کمکاری کرده باشن یا.
بله اصلا تصریح آیات سوره احزاب هست که در این باره نازل شد. اینا میگفتن یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی بعوره، اینا میگفتن خانه هامون بی حفاظ، بریم سراغ خانه هامون، در حالی که قرآن اینا خانه هاشون بی حفاظ نبود، اما اینها میخواستن از زیر کار در برن و بهانه جویی بکنن. خب این جور منافقین رو بعد مسلمانان مخلص میکشیدن و این خندق به طول 5.5 کیلومتر، به عمق حدود 2.5 متر، به عرض عرض میخوام که قریب به 4 تا 5 متر، به گونه ای که یک سوار نتونه از عرضش بپره به راحتی بیاد اون طرف، عرض 4-5 متری بود، عمق 2.5 متری و طول حدود 5.5 کیلومتر. این رشادت هاییست که عرض میکنم که مسلمان ها در اونجا به خرج دادن.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید یک میان برنامه این رو ببینیم، بعد انشاءالله برگردیم با بقیه سوالا در خدمت حضرت عالی باشیم. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه، و همچنان پل های ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. در خدمت شما هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم شاده معصوم را باید گذیر رنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن سر در دولت سرا باید زدن
علی
علی
سلام الله علیک یا امیر المؤمنین اللهم عجل لولیک الفرج از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه آینه تاریخ برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و مباحث تاریخی و وقایعی که در اون ایام از نظر تقویم هست از جناب استاد و پژوهشگر عزیز جناب دکتر جباری می‌پرسیم و انشاءالله ایشون پاسخ مناسب رو با ما میدن در صلاح دیدی که دارن و اینجا هم تشریف دارن و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. استاد خیلی مباحث شیرینی رو گفتید از غزوه خندق، چون هم ظرف زمانیش این ایام بود، ما خلاصه امروز در همین غزوه خندق از حضرت عالی استفاده میکنیم و بهره مند میشیم. خب به برخی از کرامات اشاره کردید در غزوه خندق، خیلی مختصر و مفید، یعنی خیلی مختصر و گذرا در واقع. میخوام به صورت خاص از کرامت ها، چون خیلی کرامت نقل میشه در غزوه خندق، برام میفرمایید از نظر تاریخی چه مباحثی هست؟
بله، یک بخش از کرامت در واقع مربوط به خود حفر خندق هست، یعنی چگونگی حفر. خب چون اون زمان اونچه که مسلمان ها داشتن همین کلنگ و بیل و اینها بود و میرفتن حفر میکردن با این کلنگ ها، پیر مرد ها اونها پیرتر بودن حفر میکردن، جوانترها تو سبد ها میریختند این خاک ها رو و هم میکردن رو سرش میابرده میرفتن سمت به صلاح مدینه. اون دو طرف خندق
داشت، این طرف سنگر ساخته باشه یا اون طرف،
بله این طرف میریختن که جبهه مسلمان ها بالاتر باشه،
درسته،
دشمن اگر خواست بیاد راحت بتونه مسلط بر اون باشن. و افسون بر این از این کوه های مثل اون جبل سلع و اینها سنگ های را آوردن که دشمن اومد با اون سنگ ها بتونن دشمن رو دفع بکنه اگه داخل خندق شد و خواست بیاد بالا. و به این شکل کار را تقسیم کرده بودن. از یهودیان که خب اینا صاحب ابزارها و اینها بودن، رفتن مدار قرض کردن از این کلنگ و بیل و امثال اینها رو. و اما گاهی می رسیدن، خب منطقه مدینه هم هموار هست و هم گاهیش کوه هست و سنگلاخ هست و صخره هست و اینها، گاهی به این صخره ها می رسیدن، صخره بزرگی که از میکنم که دیگه با وسال اون زمان وقت می بره تا بخوای اینو خوردش کنی، خورد بزنی. و خب مثل امروز نبوده که راحت بتون با بیل های مکانیکی اینا انفجار رو اینها چه کنن. این جور جاها میرفتن سراغ پیامبر صلی الله علیه و در چند نوبت رفتن سراغ رسول خدا و چند گزارششون هست، ممکن این گزارش ناظر به یک جریان فقط نباشه، طبیعی هم همینطوره، چند مورد اتفاق افتاده. یکی از این گزارش ها رو جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که رسول خدا خودشون هم آغازگر حفر خندق بودن، تو نقل هست پیامبر شروع حفر خندق خودشون کردن. این حالا وقت نیست، از بخش‌های درس گرفتنی سیر است که رهبر کنار وای نمیسه فرمان بده، رهبری مثل پیامبر خودش وارد میدان میشه،
درسته.
رهبر اون است که نمیگه برو، میگه بیا، خودش میره جلو و به دنبالش حرکت میده. و پیامبر کلنگو دست گرفت و شروع کرد به حفر در حدی که عرق پیامبر در آمد و خسته شد و بعد مسلمان ها بعدش وارد شدند و اینها. جابر میگه پیامبر رو در مسجد دیدم که نمیدار خسته بود، به قفا دراز کشیده بود و آثار خستگی بود. اومدم خدمت پیامبر عرض کردم که به یک سنگی، تخت سنگی رسیدن که نمیشه اون رو عرض شود که حفر بکنن به این آسانی بکنن. پیامبر حرکت کردن، آمدن آبی رو طلبیدن، وضوعی گرفتن و مزمزه کردن از اون آب مقداری و عرض کنم که ریختن داخل اون ظرف آب، مزمزه آب رو مبارک کردن در واقع اون آب رو و آب رو پاشیدن روی اون سنگ، خورد شد. و اون آبی که پیامبر متبرک کردن به خودشون، این یک صحنه است که جابر نقل میکنه. یک گزارش دیگر رو سلمان نقل میکند که رسول به رسول خدا صلی الله خبر دادن که این سنگ ها قابل حفر نیست. تشفه بردن و کلنگ رو گرفتن، سه تا ضربه زدن. در ضربه اول برقی جهید به سمت جنوب یمن، ضربه دیگر برقی جهید به سمت عظمها، حالا ترتیبش ظاهره اینطوره، ضربه اول برقی جهید به سمت شام که بخش شمالی مدینه است و ضربه دوم برقی به سمت حالا عراق، بعد ضربه سوم یعنی شرق شمال شرقی به جزیره العرب و مدینه، ضربه سوم به سمت یمن که پیامبر خبر دادن که با این سه ضربه شام و غرب و عراق و سمت شرق جزیره العرب و جنوب که یمن باشد به فتح اسلام در میاد. این بشارت بود برای این جهت که خود این موجب مضحک شد، یعنی منافقین به تمسخر میگرفتن، گفتن ما وضع اون الان اینطوره که از ترس نمیتونیم به برای قضاء حاجت بریم، این وعده فتح ایران و شام و عراق و امثال اینها رو به ما میده، به تمسخر میگرفتن که این هم باز در قرآن کریم منعکس شده در شواهد که سوره احزاب،
در مورد همین هم در
بله در ضمن آیات انعکاس یافته که اینها به تمسخر عرض میکنم که میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، ما رو داره فریب میده این با این وعده ها و اینها. اون ناظر به همین صحنه است.
چقدر جالب قرآن که در وقایع یک سری مباحث رو مطرح میکنه. امیرالمومنین در هر واقعی ما میبینیم در قرآن فضیلتی از اون نقل میشه و در مقابل کسایی که در مقابل امیرالمومنین که منافقن دیگه. بله. همه مسلمان قبول دارن که هر کس موقعز امیرالمومنین منافقه. قرآن در مورد منافقین هم که یه حرفی میزنن طعنش هم ذکر میشه در قرآن، آیه در شأن اون در مذمت اونها نازل. بله. میشه. در مقابل امیرالمومنین هر کاری که میکنه یک
در مدح
بحثی از مدح امیرالمومنین در قرآن میاد. بله. این دو جبهه حق و باطل خیلی
بله. کاملا عیان
ظاهر و عیان
تمثلش در این دو جبهه هست و این دو وجود. و اون گزارش معروف کرامت رسول خدا درباره جابر بن عبدالله انصاری هست که روایت شده در بسیاری از متون روایی و تاریخی نقل کردند. من بخشیشو عرض میکنم، در کتب تاریخی مثل مغازی واقدی این رو آورده، سیر تفسیر قمی این رو آورده، دلائل نبوه بیهقی از اهل سنت مستدرک حاکم، منابع متعددی الان این کتابی که جلو من هست از صحیح من سیرت نبی مرحوم علامه جعفر مرتضی است، جلد دهم صفحه 268، قریب به نیم صفحه آدرس داده فقط که این جریان جابر هست، جابر ابن عبدالله هست. خلاصش عرض میکنم، جابر ابن عبدالله میگه که من دیدم پیامبر اکرم خودشون مشغول حفر خندق بودن و مدتی هم بود غذایی نخورده بودن. حتی عجیبه، مثلا این وضعیت اقتصادی مسلمان هم گویا سخت بوده که توی یه گزارش هم دادن فاطمه سلام الله علیها یه وقت نانی رو پخت و آورد کنار خندق برای پیامبر و اینکه پیامبر اون نان رو دید فرمود پدرت مدتی به هر حال غذایی نخورده، مدتی حال اون روز رو یا یکی دو روز به هر حال با گرسنگی حفر میکردن. میگه دیدم پیامبر رو هم گرسنه است و چیزی نخورده و خسته است، غبار هم بر چهره پیامبر نشسته، اذن خواست از پیامبر که بره به خانه و مثلا چیزی بیاره. رفت و در خانه نزد خانومش که اسمش گفتن سهیله بنت مسعود الانصاریه و گفتن پس بریم پیامبر رو دعوت کنیم بیاد یک اطعامی بکنیم پیامبر رو. در خونهشون چیزی داشتن، برهی داشتن، گوسفند کوچکی داشتن و یه مقدارم آرد جو داشتن، خیلی کم. گفتن با این به هر حال اون گوسفند رو ذبحش بکنیم و با این آرد پیامبر رو دعوت کنیم. بعد رفت و پیامبر رو دعوت کرد با یه نفر دو نفر، فکر می‌کنم پیامبر با یکی دو نفر میاد و اصلاً که و دعوتش کرد حضرت رو. پیامبر پرسید چی داری تو خونه؟ گفت که اینا اصلاً یه بره هست و یه مدار آردجو هست. فرمود کثیرون طیب، کثیرون طیب. و بعدش پیامبر به اهل خندق به مسلمان‌ها گفت که بیاد بریم خونه جابر برای مهمانی. جابر به مهمانی دعوت کرد و سور بخواد بره. و یه وقت پیامبر حرکت کرد، این مسلمان‌ها گروه گروه همراه حضرت آمدند و جابر میگه صحنه رو نگاه کرد، وحشت کرد، والله انها الفضیحه، آبرومون رفت این همه جمعیتی. خانم از کنم که فهیمه ای داشته، میگه فعتی تل مرعته فاخبرتها، خبر دادم به خانمم که پیامبر داره با بالجند اجمعین با سپاه داره میاد. از میکنم که خانم پرسید که انت دعوتهم او هو دعاهم، تو این مسلمان رو دعوت کرده یا پیامبر دعوت کرد؟ فقل تو بل هو دعاهم، جابر میگفتم نه خود پیامبر. قال دعهم هو اعلم، رها کن، خود پیامبر میدونه حکمت کارو چطور انجام بده. و از کنم که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدن به نزدیک خانه جابر، به اصحاب هم دن ده تا ده تا وارد بشید، ده نفر ده نفر. تنور روشن بود و داشت نان پخته میشد، اون ظرف غذا هم که اون دیگی که اون گوشت داشت درش میپخت، پیامبر فرمود که درش رو باز بکنید، بکشید در ظرف ها از نون تنور بردارید، از این غذا هم بکشید، اینها بخورید، دوباره در رو ببندید، در دیگ رو ببندید، در تنور رو هم ببندید. و مجددا باز میکنند، هیچ حرکتی نکردند، غذا عینا سر جاش بود و نان هم عینا همون در تنور بود و خلاص این جمعیت تمام سیر شدند و همچنان اون غذا و اون به اصطلاح. و فرمود که کلو و اهدو، هم بخورید هم هدیه بدید به دیگران. فان الناس اصابتهم مجاعه شدیده فاکلنا و اهدینا، چون گرسنگی به هر حال
این برکت و این بحثا اینجا دیگه کاملا مشخص ظاهر و مشخص بود.
این دست این گونه کرامت رسول خدا صلی الله علیه و آله تکرار شده، شواهدش در جاهای دیگه، مثلا در غزوه تبوک،
در غزوه یوم الدار هم همین بحثی رو حضرت شده شنیدیم که بله. همین اتفاقی افتاده با یک
ران گوسفند و یک استم من لبن، با یک ظرف شیر. یا در غزوه تبوک این مسیر طولانی که تا شام رفتند و برگشتن، چند نوبت اونجا اتفاق افتاده، پیامبر با اعجاز و کرامت این سپاه رو همه رو سیر کردن، سپاه قریب 30,000 نفر که در تبوک گفته همراه پیامبر حرکت کردن. بعد میگه فلم نزل نأکل و نهدی، جابر میگه همچنان میخوردیم و هدیه میدادیم، یومن الله که اجمع، اون روز کلن اون قضا داشت همطور مردم مدینه رو اطعام میکن. فلم ما خرج رسول الله ذهب ذلك، با خروج پیامبر دیگه این قطع شد.
حالا این نمونه کرامتی که حضرت علی فرمودید رو اگر بخوایم تصور کنیم، انشاءالله در عصر ظهور آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، خیلی از سوالات ممکنه تو ذهن بعضی ها باشه. 8 ماه مثلا جنگی که حالا معروف است که امام عصر دارند و اینها، این تغذیهشون چطور میشه؟ خب نمونه شد در تاریخ حیات پیامبر اکرم
میبینیم. بله، اینها امور پیش پا افتاده ایه برای قدرتی که در اختیار اون حضرت هست.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری، خیلی بحث شیرین و جالب بودی که انشاءالله برای بیننده ها مورد استفاده قرار گرفته باشه. یکی دیگر از وقایع خیلی مهم که ما توی همین قضیه خندق داریم و خیلی معروف است، روی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون شخص بالاخره مثلا قولپیکری که در لشکر دشمن هست و اینها به نام عمرو بن عبدالبت. در این خصوص اون معجزاتی که اونجا رخ داده هم برای اون چیزی میفرمایید که ما بیشتر استفاده کنیم؟ ممنون.
بله، عرض کنم که خب معمولاً وقتی که کاروان ها میرن در همون مسجد فتح یا مسجد خندق، اونجا دیگه بخصوص زوار شیعی لحظه نشاطشونه، چون اونجا براشون این صحنه رشادت و شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیان میشه و همه به شور و شعف میان. و عرصه ایست که خب دشمنان امیرالمؤمنین و خب این وهابیت به تبع ابن تیمیه در خیلی خوششون نمیاد که این صحنه بیان بشه. چرا؟ چون خود ابن تیمیه اصلا تلاش کرد و وجود تاریخی عمرو بن عبدود رو انکار کنه. خیلی عجیبه ها، علی رغم بعضی جاها ابن تیمیه خیلی عیان آبروی علمی خودش رو برد، بعضیان خیلی از جاها یک مسلمات تاریخ رو انکار میکنه، مسلمات حدیثی رو انکار میکنه، میگه این ضعیفه، این اهل علم این رو قبول ندن، در حالی که اجماعیست مسئله. اینجا هم تلاش میکنه که به خاطر کینه و بغضی که نسبت به امیرالمؤمنین داره، مثلا بناش در اون کتاب منهاج و سنت نبویه که اسم غلطی روش ارقام که منهاج البدعه هست در واقع گذاشته، در اونجا تلاش میکنه که یک چنین فضیلتی انکار بکنه. جمله پیامبر صلی الله علیه و آله درباره امیرالمؤمنین که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، این رو انکار بکنه، زیر سوال ببره.
همه اینها رو باید
منکر با بهانه ها، این که بله چطور نام عمرو بن عبدود در غزوه بدر نبوده، در احد نبوده، در حالی که در گزارش های اهل سنت هست مثل مستدرک حاکم و اینها که عمرو بن عبدود در بدر حضور داشت در سپاه مشرکان و زخمی هم شد. اینا هست، اینها چشمش روی همینا میبنده و یک چنین صحنه ای. خب یکی پهلوان مطرحی بود عمرو بن عبدود، او معروف به فارس یلیل بود، یک تنه حریف تعداد زیادی افراد میتونست بشه در یک صحنه جای به نام یلیل، حریف تعداد زیادی به تنهایی شده بود، لذا معروف به این جهت بود. لذا چند روزی که از محاصره مدینه و آمدن سپاه شرک گذشت، خب این بعضی از قسمت‌های خندق باریک‌تر بود، لذا در یک روز این عمرو بن عبدود به همراه 3-4 نفر از پهلوانان از جمله اکرمت ابن ابی جهل، فرزند ابو جهل معروف، شد اینا پهلوان بود و از بخاطر اون کینه قتل پدرش در بدر طبیعتاً یک انگیزه‌ای داشت برای آمدن. یک پهلوان دیگه ورار ابن خطاب بود که اصلا ربطی به عمر و بعضی خیال کردن که از میکنم که این مثلا برادر عمر، اصلا ربط بونده یه کسی دیگریست، عمر ابن خطاب، ضرار ابن خطاب ربط به این نداره، او بود و یک دو نفر دیگه اسامشون گفتن. اینها تونستن عبور بکنن از خندق، آمد و در این صحنه بخصوص عمر در رأسشون بود، مقدم بود، جولان میداد در این میدان و میتاخت اسبشو و رجز میخواند و رجزشو در تاریخ نقل کردن که هی میگفت و نفسها در سینه ها حبس شده بود و آخر کسی هم بر نمیخواست و امیرالمؤمنین در هر نوبت اذن میگیره، پیامبر او رو مینشان، آخر این شعر رو امر خوند و لقد بححت و من النداء بجمعهم حلم مبارز، من دیگه گلوم گرفت از بس که حلم مبارز گفتم، وقفت و مض جبن الشجاع و موقف القرنل مناجز، من یک در جایگاهی از مبارزه اینجا ایستادم که قهرمانان سخت به وحشت میفتند و اینا رو همطور میگفت و آخر پیامبر عز داد، امیرالمؤمنین برخواست و امامش و پیامبر بر سر امیرالمؤمنین گذاشت و شمشیر ذوالفقار رو هم که حمائل کرد و دعا کرد، حرکت داد امیرالمؤمنین رو به سمت امر و دعا کرد خدایا اللهم انصره، خدایا او رو یاری کن و از هر جهت او رو محافظت کن. و حضرت آمد و حضرت شروع کرد به رجز خواندن که لا تعجلن فقط اتاک مجیب و صوت که غیر عاجز، اون کسی که حریف توست اومد و کسی که عاجز از مقابله با تو نیست اومد، دونیت و بصیرت یرجو بلاک نجات فائز، انی لارجو ان اقیم علیک نائحه الجنائز، من اومدم که خلاصه افرادی که نوحه گر هستن بر جنازه ها بیان سر جنازه تو نوحه کنند و من ضربت النجلا یبقا صوتها بعد الهزاهز، یه ضربتی به تو بزنم که صداش بعد از این قصه باقی بمانه. و اینو خوند و بعد اومد مقابل امر و جریانش مفصله که وقتی مقابل شدن امر پرسید تو کیستی؟ حضرت فرمود که من فرزند ابو طالب هستم، گفت من با پدر تو آشنا بودم، من نمیخوام دستم به خون تو آغشته بشه و فلان، حضرت هم گفت که من میخوام تو رو به قتل برسانم. و ابن عبدالحدید یه جا نقل میکند از استادش که میگه که امر ترسید در اینجا چون آوازه شجاعت حضرت در بدر و احد شنیده بود، لذا میخواست فرار بکند با این بهانه. بعد دارد که امیرالمؤمنین فرمود من شنیدم تو کنار خانه کعبه با خدا نجوا میکردی، میگفت من در مواقف جنگ و اینها اگر کسی 3 حاجت از من بخواد یکی شاید من پاسخ میدم، 3 درخواست اگر داشته باشه من الان، گفت خب بخواه. فرمود اسلام بیار، گفت نه، این که شدن من اگه اسلام حسن بیارم اینجا نمونم. فرمود پس صحنه رو رها کن، گفت نه این کارو بکنم که زنها برام موجب رسوایی نزد زنها نزد شعرها میشه علیه من. فرمود پس اینطور پیاده شو، تو سوار اسبی من پیاده هستم، با هم پیاده بجنگیم. این رو قبول کرد و پیاده شد و اسبشو پی کرد یا راند به سمت، دو قول هست. و عرض کنم که دیگه به مسافه هم قرار گرفتن، دارد که اون ضربتی حواله کرد به سمت امیرالمؤمنین، حضرت با سپرش مقابل کرد، سپر رو شکافت و از سپر عبور کرد به سر مبارک امیرالمؤمنین، که اثر این ضربت عمرو بن عبدود هنگام ضربت ابن ملجم اثر کرد، یعنی ابن ملجم ضربت زد به همون جایی که عمرو بن عبدود زده بود، که خب دیگه به هر حال منجر به شهادت حضرت شد. حضرت بلا فاصله ضربتی به شانه او زد که از اون حلقه های زره او گذشت، و ضربت دیگر بلا فاصله به پاهایشون، زرهش میگه کوتاه بود، پاش آشکار بود، زد به پا، پاش قطع شد و امر افتاد. و حضرت این گرد و غبار صحنه وقتی خوابید، دیدن که حضرت نشسته رو سینه امر، و این که حالا معروفه که مولوی هم در شعرش میگه او خدو انداخت در روی علی، از علی آموز اخلاص عمل. این مرحوم ابن شهرآشوب نقل کرده از علمای قرن ششم در مناقب علوی طالب، و بعدی هم نداره پذیرششون. بعضی میگن علی که یک پارچه اخلاص بود، بله اخلاص بود، و اینجا خواست تعلیم بده به تاریخ، و اینجا خواست اون ذره اگر شائبه نفسانیت درش باشد این رو برانه از خودش و راه را هم یاد بده به دیگران. امر ابن عبدود در اون لحظه
یعنی بالاخره
هم آب دهان انداخت و هم شتم کرد، شتم امه و به مادر حضرت جسارت کرد، که حضرت پا شد و چند قدمی حرکت کرد، که اونجا دارد منافقین شروع کردن به چیز که چرا سرشو قطع نمیکنه، چرا چی نمیکنه. پیامبر فرمود علی دلیل کارشو بیان خواهد کرد، و حضرت رفتن دو سراغ امر و سر امر رو جدا کردن، آوردن انداختن مقابل پیامبر صلی الله علیه و آله، که پیامبر اونجا سوال کرد که چرا مکس کردی، اونجا توضیح داد، اونجا نخواستم که نفسم دخیل باشه در این جریان. و بزرگی کریمی دیگری که امیرالمؤمنین نشون داد این که زره امر از تنش جدا نکرد، گفتن فرمود که من حیا کردم که او رو عریان بکنم و همونطور رها کرد، در حالی که خب معمولا تو اینجور موارد میرن سراغ غنیمت و سلب و
در اون اصل با اون فرهنگی که حتی فرمودید هند و حضرت حمزه چه کرد؟
بله بله،
فرهنگشون این بوده دیگه.
اصلا بله، خواهر عمرو بن عبدود بعد اشعاری در مدح امیرالمؤمنین سرود به خاطر این کرامت حضرت و این بزرگمنشی که درباره عمرو بن عبدود نشد، با اینکه قاتل برادرش، اما به خاطر این بزرگمنشی و فتوت جوانمردی میگن اشعاری در مدح امیرالمؤمنین سلام الله علیه سرود.
درسته، یعنی دیگه چه چیزی نمون بگیم. بله. همه چیز رو باید از
امیر المؤمنین زبان عاجزه، از
زبان عاجز
از امیر المؤمنین سلام الله علیه.
استاد حالا چون شما تو بحث، حالا وقتم پایان رسیده، من این یه دغدغه فکری دارم خودم، شما چون بحث تاریخ خوب پژوهش کردید، تاریخ اسلام رو، وقتی سفر رفتید به سرزمین وحی در واقع به مکه و مدینه، اینجور جاها رو بالاخره شما راحت تشخیص میدید، میدونید کجاست محل اونجایی که این اتفاق رخ داده، همون مسجد امیرالمؤمنین بوده
یا چیز دیگه محبته بود؟
آها. چرا در چون اون وقتا اون مسجد رو ساختن برای همچین جایگاهی، بعد اینا
مسجد رو ساختن به نشانه این که محل خبر فتح بوده، محل وقوف پیامبر بوده، نشانه تبرک جویی از پیامبر. اما صحنه نبرد دیگه مشخص نیست، اما عرصه‌ش همون عرصه مقابل جبل السلع، چون محل استقرار پیامبر بود و اینا هم دنبال اون خیمه پیامبر بودن، دنبال قتل پیامبر بودن در واقع.
درسته، خیلی متشکرم استاد، دوست داشتیم بیشتر در خدمت شما باشیم، حیف که وقت نیست.
خواهش میکنم،
انشاءالله بتونیم در فرصت‌های بعدی این مباحث رو بیشتر و بیشتر با حضرت عالی گفتگو کنیم و بیاموزیم. از شما تشکر میکنم، وقت واقعا نداریم، آخر برنامه است و تعجیل فرج آقا را از خداوند خواست داریم و شما رو به خدای منان میسپاریم. اللهم عجل ولی کل فرج.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادم، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تا تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.